هو الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جواز احتیاط در عبادات بود. عرض کردیم که چهار صورت اینجا تصویر میشه. یک صورت رو که بحثش رو روشن کردیم، بحث در سه صورت دیگه بود. گفتیم برای جواز احتیاط در این صور ادله ای اقامه شده. البته این ادله بعضا مشترک بین همه این سه صورته و بعضی ها مختص به صورتهای خاصیست که ما اون مواردی رو که اختصاص به صورت خاصی داره اشاره خواهیم کرد. دلیل اول ذکر شد و پاسخ داده شد. دلیل دوم در مقابل جواز احتیاط، یعنی دلیل بر منع احتیاط، اخلال به قصد وعده و تمیزه. عرض کردیم طبق این دلیل احتیاط منافات با قصد وعده و تمیز داره. از طرفی ما دلیل داریم بر اعتبار قصد بد و تمیز. اینا معتقدند که بر اعتبار قصد بد و قصد تمیز ادعای اجماع شده، یعنی این مسئله بین فقها اجماعی است که قصد وجه و قصد تمیز معتبره. به علاوه غیر از اجماع، عقل هم مستقلن حسن قصد وجه را درک میکنه. این رو دیگه در بحث های کلامی باید بهش پرداخته بشه، اما اجمالش اینه. اینها میگویند عقل اینو میفهمه که عملی که فاقد قصد وجه و قصد تمیز باشه حسن نداره، چون حسن و قبح غیر از موارد حسن و قبح حالا ذاتی که اینها چه بسا اصلا حسن و قبح ذاتی رو به یک معنا حداقل در بسیاری از امور قبول ندارن، میگن حسن قبح یختلف بالوجوه والاعتبارات. چون به وجوه و اعتبارات فرق میکنه، اون که میتواند یک فعلی را حسن کنه قصده، و میتواند و اون چه که میتواند فعلی را قبیح کنه قصده. مثال میزنن ضرب الیتیم. ضرب الیتیم اگر به قصد تعذیب باشه هازا حسنم، اگر ضرب الیتیم به قصد تشفی باشه هازا قبیحون. خب پس ببینید بسیاری از افعال اینجوریست که حسن و قبحش تابع قصده، و تا قصد نباشه نمیتونیم بگیم حسن و قبح داره یا نداره. حالا طبق مبنای اونایی که عرض به حضور شما حسن و قبح ذاتی را هم قبول دارن، حداقل یکی از انواع حسن و قبح یا معانی حسن و قبح را همین حسن و قبح در امور اعتباری میدونن. خب در این امور طبق این بیان این مستدل، حداقل در این امور قصد مدخلیت داره، یعنی عملی که قصد وجه و تمیز درش نباشه اتصاف به حسن قلب پیدا نمی کنه. پس ببینید من اجمالا اشاره کردم که اینها میگن دل اجماع و به حکم العقل قصد وجه و تمیز در عبادات معتبره. بیان عقلیشون رو هم عرض کردم. خب حالا اگر کسی بیاد احتیاط بکند، در واقع با احتیاط به این قصد لطمه زده. چرا؟ چون وقتی عملی را انجام میدهد در جایی که تکرار در کار نیست، نمیتواند قصد وجوب بکنه، قصد وجب بکنه. در جایی که تکرار در کار نیست دیگه اصلا قصد تمیزم نیست، چون یه عمله تنهاد فرمودی. و عمده اینه که در این فرد قصد وجه دوچار اختلال میشه، نمیتونه قصد وجوب بکنه، چون نمیداند این اکثر را که اتیان کرده، این نماز با سوره را که اتیان کرده آیا واجب هست یا نیست، لذا قصد وجوب نمیتوانه بکنه. در صورتی هم که احتیاط محتاج تکرار عمل باشه، خب اینجا نه قصد وجه داره نه قصد تمیز، چون نمیداند کدام واجبه و کدام غیر واجب، یعنی نمیتواند قصد وجوب بکنه و نه قصد تمیز واجب از غیر واجب، هیچ کدام رو نداره. پس بنابراین محصل دلیل ثانی این شد که احتیاط موجب اخلال به قصد وعد و قصد تمیز. بعد میگوید که سلمنا، ما اگر شک در اعتبار قصد وجه و تمیز هم داشته باشیم، اصل اقتضای اشتغال داریم، ما شک داریم آیا قصد وجه و تمیز لازمه یا نه، آیا اگر نماز یا عملمون را بدون قصد وجه و تمیز بخوانیم موجب براءت ذمه ما می شود یا نه. اصل اشتغال یعنی اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است. این اقتضا می کنه باید قصد وجه و تمیز موجود باشه، و وقتی قصد وجه و تمیز عرض و حضور شما مورد شک بود که آیا ما میتوانیم با احتیاط قصد وجه و تمیز را انجام بدیم و شک میکنیم آیا این عمل ما، یعنی عمل بدون قصد وجه، این عملی که ما خوندیم، این عمل احتیاطی، این عملی که انجام دادیم، این احتیاط ما آیا وقتی که قصد وجه و تمیز درش محل شبهه است که آیا میشه انجام داد یا نه، اصل اشتغال اقتضا میکنه که این عمل صحیح نیست و ما باید عمل را با قصد بعد انجام بدیم. اما اشکالی که به این دلیل میشه وارد کرد، خوب عنایت کنید، هم به جهت کبروی این دلیل محل اشکاله، هم به جهت صغروی. اما از جهت کبروی یعنی اصل اعتبار قصد وز و تمیز محل اشکاله. اصلا این اول بحثه که به چه دلیل شما میگید مسئله اعتبار قصد وز و تمیز اجماعی بین فقها هاست؟ اتفاقا اینطور نیست. کثیری از فقها ها مخصوصا در بین متأخرین قائل به عدم اعتبار قصد وز و تمیزن، پس اجماعی در کار نیست. و عقل هم مستقلن حکم به اعتبار قصد نداره. این چنین نیست که عقل نسبت به عملی که فاقد قصد وجه و تمیز باشد حکم بکند که این فعل حسن نیست. حکم یا درک حسن یک فعل تابع وجود قصد وجه نیست. نهایت چیزی که عقل میفهمه اینه. عقل میگه شما با توجه به اینکه مکلف به یک تکلیفی شدی، وظیفه شما اتیان به مأمورون به هست با تمام اجزا و شرایط. این مسئله وجوه و اعتبارات در حسن قبح هیچ ربطی به این بحث نداره. عقل میگه شما اگر بخوایی از اون اشتغالی که گریبان شما رو گرفته رهایی پیدا کنی و اگر بخوایی مؤمن از عقاب داشته باشی و خیالت راحت باشه، مأمورون به رو با اتیان به اکثر انجام بده. یعنی اون چه که احتمال وجوبش رو میدهد به نظر عقل حسن انجام داره. اگر هم تکرار عمل لازمه، عقل میگه احتمال میدی اون یکی واجب باشه، او رو هم انجام بده. یعنی اون چه که عقل میفهمه یا حکم به اتیان اکثره یا حکم به اتیان به کل المحتملین، تا برای عقل یک اطمینانی از عدم عقاب و عذاب حاصل بشه. بیش از این عقل چیزی نمیفهمه. لذا این که گفته میشود عقل به اعتبار قصد وجه و تمیز با بیانی که گفتند حکم میکنه، این حرف درستی نیست. پس اصل مدعای اینها که ادعا میکنن قصد وجه و تمیز در عبادات معتبره، این اصلا از نظر کبرا محل اشکاله. نه اجماعی در کاره و نه عقل استقلالا نسبت به این موضوع درکی داره. این اشکال اول ما. اشکال اول ما اشکال به اصل اعتبار قصد وجه و تمیزه، یعنی اشکال کبروی. ثانیاً اشکال دوم به این دلیل اینه که اجماع بر اعتبار قصد وجه و تمیز هم مخدوشه. حالا در اون دلیل عقل رو به اصطلاح درش اشکال کردیم، اینجا در اجماع هم اشکال میکنیم. چون اولا این اجماع اجماع منقوله. سلمنا که اجماع منقول هم نباشه، چه بسا مستند مجمعین هم همین حکم عقلی باشه که شما ادعا کردین، که خود این حکم عقل محل اشکاله. بر فرضم که این حکم عقل صحیح باشه، این دیگه کاشف از رأی معصوم نیست، چون این اجماع یا میشه مدرکی یا حداقل محتمل المدرکیه. پس ببینید اصل کبرای این مسئله محل اشکاله. حالا هنوز اشکال صغروی رو نگفتیم، یعنی اصل اعتبار قصد وجه تمیز عقل که مردود شد، یعنی دلیل عقلی بر اعتبار قصد وجه تمیز نداره. اجماع هم نداریم، چون اولا مخالف در مسئله است، بر فرض مخالفی هم نباشه این اجماع منقوله، و بر فرضم که اجماع منقول معتبر باشه باز اجماع مدرکی یا محتمل مدرکی هست. و ثالثاً در همین بخش اشکال کبروی، ثالثاً نکته‌ای که ما میتونیم اینجا عرض بکنیم اینه که اگر قصد وجه و تمیز معتبر بود، با توجه به این که هر روز ما عبادات پنجگانه داریم، نماز داریم، و در همه این نمازها به عنوان عبادت اگر قصد وجه معتبر بود باید ما اعتیان میکردیم، اون وقت چطور میشه یک چنین مسئله به این اهمیت و گستردگی و عام البلوا بودن که کل یومن ما به او احتیاج داریم حتی یک دلیل شرعی بر اعتبارش نباشه، یک دلیل شرعی قابل توجهی بر این مسئله دلالت نکنه؟ اینم به اصطلاح مشکل سومی که در رابطه با کبرای این بحث بود. پس ببینید اشکال کبروی ما خودش سه تا مطلب درش بود، به علاوه اشکال صغروی هم در اینجا هست. اشکال صغروی چیه؟ این که خیلی خوب، ما اصلا از اشکال کبروی صرف نظر میکنیم، یعنی میپذیریم اعتبار قصد وجه و تمیز رو، اینو میپذیریم. میخوام ببینیم آیا اصلا احتیاط هیچ منافاتی با قصد وجه و تمیز داره یا نداره؟ آیا عمل بر اساس احتیاط واقعا اخلال به قصد وجه و تمیز وارد میکنه؟ البته بیشتر در مورد قصد وجه شاید بشه این حرف رو زد، به نظر ما نه، حتی اگر ما قصد وجه رو هم معتبر بدانیم باز احتیاط هیچ منافاتی با قصد وجه نداره. چرا؟ چون احتیاط از دو حال خارج نیست، یا موجب تکرار عمل نیست یا مستلزم تکرار عمله. خب اگر احتیاط مستلزم تکرار نباشه، خب مثلا این شک داره نماز با سوره بر او واجبه یا نماز بدون سوره، یعنی در جزء دهم که سوره شک داره، خب این چرا نتونه قصد وجه بکنه؟ این همون اول که شروع در نماز میکنه قصد وجه را به نحو کلی برای این عمل میکنه، این نماز را به قصد وجوب میخواند، لازم نیست در هر جزئی قصد وجوب اون جزء رو بکنه. همینقدر که در شروع عمل قصد وجوب این عمل رو به نحو کلی کرد کفایت میکنه، در این که داره احتیاط میکنه قصد بعد هم داره. این چه اشکالی داره؟ بله؟ در این درجه که مستلزم تکرار نیست. ببینید ما به اون جز کار نداریم. در شروع عمل میگه من نماز واجب خودم رو دارم انجام میدم، قصد وجوب برای این عمل میکنه. اون
جزی که اضافه شده به این نماز واجبه،
ما نداریم. اونا هم نمیگن برای هر جزئی قصد وجه لازمه. خب قصد وجه نمیتونه بکنه. خیلی خوب، بسیار خوب. ما از اونا سوال میکنیم این قصد وجهی که شما میگید چیه؟ قصد وجه غیر از اینه که قصد وجوب حاضر عمل بکنه. خیلی خوب، اصلا این همین نماز. نماز با این جزء اضافه. خب من آیا به نحو اجمالی در شروع عمل نمیتوانم قصد وجوب این عمل رو بکنم؟ خیلی خوب، تمام شد رفت. ولی اگر ما میگفتیم در هر جزئی که میرسیم باید قصد وجوب اون جزء را بکنیم، به جزء دهم که میرسیدیم شک داشتیم، نمیدونیم این واجب هست یا نه، تا قصد وجوب بکنیم یا نه مشکل پیدا میشه. ولی بحث اینه، ما نسبت به اجزا که دلیلی نداریم باید قصد وجوب بکنیم. ما نسبت به کل این عمل در موقعی که میخوایم نماز رو شروع کنیم بخوانیم، آیا میتوانیم قصد وجوب بکنیم یا نه؟ همون کافیه، دو تا بحث نیست. من قصد وجوب حاضر عمل رو میکنم، قصد وجوب این عمل را میکنم و بیستم و بایی میستم نماز میکنم. درست تمام شد دیگه؟ اگه درست
دو تا بحث نیست.
خب اونی که ببینید، نه شما توجه نمیکنید. ببینید اونی که میگه قصد وجه لازمه منظورش چیه؟ یعنی میگه اگه شما این جزء دهمو شک داری دیگه نمیتونی بیای قصد وجوب این عملو بکنی. میگیم چرا نشه؟ چرا نشه قصد وجوب این عمل؟ این عمل نه این جزء. آها، میگه اگه شما در یه جزئی شک داشتی یا اگر در یه عمل مثلا دیگری شک داشتی که آیا نماز ظهر واجبه یه جمعه، شما نمیتونی قصد وجه بکنی. میگیم چرا نشه؟ اشکال اینه چرا نشه؟ اشکال صغروی اینه که کسی هم احتیاط بکنه هم قصد وجه هم حفظ کنه و اخلالی بهش ایجاد نشه. چون قصد وجه یعنی چی؟ قصد وجه یعنی این که من قصد وجوب این عمل رو بکنم. و قصد وجوب این عمل آیا در وقتی که من نسبت به یه جزئی شک دارم میشه یا نمیشه؟ تمام شدم. نه دیگه، گفتی میشه، تمام شد دیگه. نه نه، دو تا بحثه همین هست، چیزی غیر از این نیست. قصد وجه یعنی قصد وجوب عمل. خب ما همین حرفمون اینه، میگیم آقا شما که در یه جزئی شک داری، خیلی خوب شک داری، مگه قصد وجه یعنی قصد وجوب اون جز؟ این نیست که. قصد وجه یعنی قصد وجوب اصل عمل. این قصد وجوب اصل عمل با اتیان به اکثر هیچ منافاتی نداره. نه اینجوری ببین نمیتونی چیز بکنی. شما بحث اینه که ما میگیم این عمل باید انجام بشه، قصد امرشو من دارم، قصد وجوب حالا قصد قربتش بمانه، قصد وجوب اینو دارم، یعنی این لازم بر من انجام بدم. خب این که من قراره انجام بدم لازمه، باید انجام بدم، من نمیتونم قصد اینو بکنم. حالا ولو این که در یه جزء شک دارم، تمام شد. ما نسبت به اجزا هم نیاز نداریم که قصد وجوب بکنیم. نه حالا این اشکال هم تو همون هم وارد بکنه دیگه، اشکال تو همون هم ممکنه وارد بکنه، اونایی که میگن اخلال میزنه، اخلال ایجاد میکنه. نه اون احتیاط ببینید از حضور شما، بله در اونجا اون مقداری که بخواد چیز بکنه اون هم مثل همین میمونه، فرقی نمیکنه از این جهت. خب این رازی به این. اما در جایی که عمل مستلزم، یعنی احتیاط مستلزم تکرار باشه، خب یعنی مثلا مردد از ظهر جمعه بین وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر، حالا این شخص احتیاط میخواد بکنه، احتیاط او به این است که یه نماز جمعه بخونه یه نماز ظهر بخونه، عمل رو تکرار بکنه. خب اینجا چرا نتونه قصد وضع بکنه؟ قصد وضع میکنه، منطقه چی رو؟ قصد وجوب صلاتی که واجب واقعی است میکنه. یعنی ببینید الان که نماز ظهر را میخواند نمیگه من نماز ظهر را میخوانم به قصد وجوب این نماز ظهر، چون معلوم نیست این واجب باشه. وقتی نماز جمعه را میخواند منظورش این نیست که من نماز جمعه را میخوانم به قصد این که نماز جمعه واجب باشه. پس قصد وقت چجوریه اینجا؟ میگه ها هر کدام از این دو نماز رو که میخوانه میگه من این نماز ظهرم رو میخوانم به قصد وجوب نماز واقعی، نماز جمعه رو که میخوانه میگه من این نماز جمعه رو میخوانم به قصد وجوب واقعی، نماز واقعی. هر کدام از این دوتا که مصداق مأمورون به باشه قصد وقت کنارش هست. یعنی فرق میکنه، یه وقت نماز ظهر رو میخوانه به قصد این که هادا واجبون، قصد وجوب نماز ظهر رو میکنه، و بعد قصد وجوب نماز جمعه رو میکنه. اینجا بعد مشکل میشه، نمیتونه این کارو بکنه. اما اگر در ضمن هر دو عمل قصد وجوب نماز واقعی رو بکنه، اینجا ضمن این که احتیاط کرده اخلالی هم به وجه به قصد وجه نشد. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، عنایت بفرمایید، منافات احتیاط با ادله تعلم، با ادله وجوب تعلم احکام. خوب عنایت بفرمایید، ادله وجوب تعلم احکام اقتضا میکنه در صورتی که تمکن از معرفت و شناخت احکام باشه مکلف احکام را اجتهادن یا تقلیدن یاد بگیره و بر طبق اون عمل بکنه، و این با احتیاط منافات داره. خوب دقت کنید، ما از یه طرف این مستدل میگه ما از یه طرف ادله‌ای داریم، قبلا هم این رو بحث کردیم، ادله‌ای داریم که دلالت میکنه بر وجوب تعلم احکام. یعنی احکام رو که انسان نمیدونه باید بره یاد بگیره و بر طبقش هم عمل کنه. از یک طرف احتیاط یعنی امتثال اجمالی و عن غیر معرفتن، شما دو طرف احتیاط رو انجام میدید، اتیان به همه محتملات میکنید تا مثلا احراز واقع بکنید. خب این در واقع با ادله وجوب تعلم منافات پیدا میکنه، چون ادله وجوب تعلم یعنی یاد گرفتن احکام، اجتهادن و تقلیدن و در نتیجه عمل بر طبق اون چیزی که انسان یاد گرفته. میگه اگر بری اجتهاد کنی میفهمی ظهر جمعه تکلیفت نماز جمعه که نماز ظهره، اگر بری تقلید بکنی مرجع تقلیدت بهت میگه ظهر جمعه وظیفه تو نماز جمعه که نماز ظهره. شما هم اجتهاد رو ترک کنی هم تقلید رو، بری احتیاط کنی هر دو رو بخوانی. این با اون ادله‌ای که دلالت میکرد یاد گرفتن بر شما واجبه منافات داره. اون ادله مقتضاش اینه بری یاد بگیری که به وظیفت عمل کنی. خب اگر بری یاد بگیری و احکام را یاد بگیری، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن معرفت به احکام پیدا کنی و تعلم احکام پیدا بکنی، وظیفت روز جمعه معلومه چیه. اما اگر این کار را نکنی، تعلم را رها بکنی، خب میری احتیاط میکنی معلوم نیست وظیفت چیه. ادله احکام به ما میگن وظیفت رو یاد بگیر که ظهر جمعه یه عمل انجام بدی، احتیاط میگه نه یه عمل رو ول کن هر دو رو انجام بده. اینا با هم منافات داره. خب این دلیل، یعنی این دلیل سوم در بین سه صورتی که محل بحث ما بود فقط در دو صورتش جاریه. کدام دو صورت؟ باید بتونید بگید دیگه. اون سه صورتی که محل بحث ما بود دو صورتش میتواند مشمول این دلیل باشه. اون جایی که تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشه. امتثال تفصیلی یعنی چی؟ یعنی امتثالی که مستند به معرفت احکامه، دقیقا تکلیفش ظهر جمعه میدانه چیه. امتثال تفصیلی یعنی امتثالی که یا ان اجتهادن یا ان تقلیدن انجام میده، یعنی اتیان به همه محتملات نمی کنه. به یک محتملی که اجتهادن یا تقلیدن رسیده عمل میکنه. اینا فهمیدی؟ پس این دلیل الان این دلیل فقط در مورد جایی که تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشه، هم از این که عمل احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد، این دلیل اونجا فقط جاری میشه. لذا اون صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست از دائره بحث خارج میشه. این دلیل در همه صور جاری نیست، فقط در دو صورت جاریه. نه امتثال تفصیلی یعنی این که شما تفصیلا تکلیفتو بدونی، همون چیزی که یا از راه علم یا ظن معتبر اجتهاد یا تقلید به هر طریقی بهش رسیدی عمل بکنی. نه ارزشش رو میگن یکیه، نه اینکه این عین اوست. نه معامله او یعنی همون اعتبارو داره. یعنی اینا بحث باید قبلا هم داشتیم بعدا هم داریم که اینا آیا در عرض همان یا در طول هم. آیا رتبهشون یکیه یا رتبهشون متأخره؟ اینجا بعضی میگن نه رتبهشون متأخره، اما حقیقه اینجور نیست، حقیقه اینه در یه رتبه. حالا یکی از ادله همینه، بعد اشاره میکنیم، اونجا اشاره میکنیم. خب این دلیل سوم. اما اشکال به این دلیل اینه، خوب دقت بکنید، ما قبلا درباره وجوب تعلم احکام بحث کردیم، گفتیم از ادله وجوب تعلم احکام وجوب نفسی اصلی استفاده نمیشه، خاطرتون هست دیگه، گفتیم ما همه ادله‌ای که برای وجوب تعلم اقامه شده هیچ کدام دلالت بر وجوب نفسی نمی‌کنه. ادله وجوب تعلم احکام یا وجوب ارشادی را برای تعلم ثابت می‌کرد، یا چی؟ وجوب نفسی تهیعی. خب این دو نوع وجوب، یعنی وجوب ارشادی یا وجوب نفسی تهیعی که برای تعلم ثابت بشه، معناش چیه؟ معنای این سخن چیه؟ ما اگر بگیم تعلم احکام وجوب ارشادی داره، اگر بگیم وجوب احکام تعلم احکام وجوب نفسی تهیعی داره، معناش اینه که شما اگر برای واجب احکام رو یاد بگیری، صرفاً احراز واقع مهمه، یعنی این داره شما رو ارشاد میکنه به این که واقع رو از دست ندید. اگر یه وجوب نفسی تهیعیه، یعنی داره شما رو آماده میکنه برای این که احکام رو یاد بگیری تا در اثر مخالفت با واقع گرفتار عذاب و عقاب نشی، ولی فی نفسه تعلم احکام وجوبی نداره. خب اگر معنای وجوب ارشادی و وجوب نفسی تهیعی این شد، معناش اینه غرض اصلی از وجوب تعلم جلوگیری از افتادن در خلاف واقع، یعنی میخواد بگه اگه کسی تعلم رو ترک بکنه و به واسطه یه ترک تعلم و معرفت احکام به مخالفت با واقع بیفته، این به هیچ وجه معذور نیست. خب حالا اگر کسی با احتیاط و عمل به همه محتملات واقع را احراز بکنه، آیا بازم میتونید بگید منافاتی است بین وجوب تعلم و احتیاط؟ دیگه منافاتی نیست. ها؟ بذار حرف تموم بشه، هنوز تصویر تصویر نکرد، تصور نکردی. ببینید احتیاط یعنی چی؟ احتیاط به همه محتملات برای احراز واقع، یعنی اگر کسی احتیاط کنه یقین داره واقع را احراز کرده. تعلم احکام هم وجوبش وجوب ارشادی یا وجوب نفسی تهیعی است. معنای وجوب ارشادی و نفسی و وجوب ارشادی و وجوب نفسی تهیعی چیه؟ یعنی این که مواظب باش به خلاف واقع نیفتی. پس تعلم احکام فلشش به سمت رعایت واقعه، احتیاط هم فلشش به سمت رعایت واقعه. چه منافاتی با هم دیگه دارن؟ شما اونو بذار کنار آمدیم، ما این در نه
این در چه این در چه از
جمع بشه نداره. ببینید اون دلیل تمام شد رفت کنار. این دلیل شما خود این دلیل رو ببین، بگو این دلیل چه مشکلی داره، این دلیل چه تمام شد رفت. شما نه چند دلیل اونا ما جواب بدون اولا چیز کردیم و اون اصلا اصل اعتبار قصد وجه و تمیز رو محل اشکال قرار دادیم. گفتیم برفرضم که معتبر باشه باز لطمه ای به احتیاط نمیزنه، اینجوری سلمنا بود. خب پس چه منافاتی با این داره؟ اون داره خودش محدود شد. اینجا ما داریم بگیم واقعا این دو تا منافات به خاطر در یه نقطه اینا باید با هم تعارض کنن. وقتی این هدفش حفظ واقعه و جلوگیری از افتادن در واقع، احتیاط هم به قرض به اصطلاح درک واقع و احراز واقعه، اما اینه چه منافاتی با هم داره؟ تمام شد. لذا از حضور شما به نظر میرسه این دلیل هم محل اشکاله. حتی بالاتر ما میگیم اگر علم به احکامم داشته باشه باز احتیاط مشکل نداره. حالا تا حالا میگفتیم اگه تعلم بتواند پیدا کند و احتیاط بکنه مشکلی نداره. حالا میگیم اگر علم فعلی به احکامم داشته باشه بازم احتیاط کنه هیچ مشکلی تولید نمی کنه. یعنی حتی تمکن از امتثال تفصیلی نیست بلکه بالاتره. علم فعلی به احکام داره، یعنی اجتهاد کرده تقلیدم کرده، اگر بخواد احتیاط کنه بازم مشکلی نداره. تنها یه مشکل ممکنه اینجا پیش بیاد که اون مسئله تأخر رتبه امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی است که اینو ما در آینده جواب میدیم، همون که تو سوال شما هم بود. الحمدلله رب العالمین.